أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به بانوی دو سرا صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد و دیشب هم مباحث این آیه رو بعضاً بازگو کردیم و انشاءالله آیه بعد از آن آیه 32، 33 و مباحثی است که در این نوبت و امشب پیگیری می کنیم. خواندیم که خداوند سبحان فرمود والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، پیامبر آنی که از کتاب بر تو وحی کرده ایم اینن حق است، خداوند حق، حق مبین، آنچرا که در این کتاب برای تو فرستاده است همه مطابق با حق و حقیقت است، هو الحق، مصدقا لما بین یده، و این دقیقا تعیین کننده و تصدیق کننده است مجموعه تاریخچه 10,000 سال نبوت را، با اولین وحی و آخرین وحی هماهنگ است، سنخ وحی الهی یکی است، آنچه بر پیامبران الهی نازل شد گفتیم از جهت اعتقاد و اخلاق مشترک است، سطوح کار فرق می کند. اگر تفاوتی وجود دارد در احکام که اون هم یه نوع باز ارتقاء در احکام در شأن امتهای بعدی پیش آمده است. ان الله بعباده خبیر بصیر، از اینجا عمده کار آغاز شد، ثم اورثنا، سپس ما این کتاب را که مراد از اون قرآن بود به میراث دادیم به کسانی که اینها را اصطفینا، اینها را برگزیدیم، اینها را انتخابشون کردیم در میان بندگان ما. توضیح دادم خدمت دوستان، به سرعت عرض می کنم که ارتباط مطلب رو با بحث امشب منتقل کنیم که گفته شد مراد از وراثت قرآن که تعبیر بسیار زیبایی است که حضرت حق به کار می بندند و یه داخل پرانتز چون سوال شد مکرر بعد از بحث دیشب، این رو هم من تأکید کنم خدمت دوستان که گفتیم ما در مورد قرآن و در مورد سنت و اطرت پیامبر در حدیث ثقلین که اطرت هست نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، نوعا عباراتی که میشنوید اهل منبر هم میگن آیان به کار میبرن، میگن که پیامبر دو امانت گرانبها در میان مردم قرار داده است. منتها اگر دقت در این عبارت بکنیم شاید چندان صحیح نباشد. امانت آن است که من این کتاب رو به جناب عالی میدم، امانت من نزد شماست، شما حق استفاده از این ندارید، حق واگذاری به غیر ندارید، حق تغییر در اون ندارید، بلکه این رو در کنجی میگذارید بعد به من برمیگردانید، این میشه امانت. قرآن امانت نیست دست امت، قرآن مجموعه ایست که باید کاویده بشه به تمام اعماق وجود انسان، رسوخ کنه، بالاترین حد استفاده رو از اون ببریم، به دیگران منتقل کنیم، واگذار کنیم حقایقی از اون رو منتقل کنیم. به همین خاطر میبینید خداوند این تعبیر رو به کار نمیبرد، پیامبر هم این تعبیر رو به کار نبردن. رسول خدا چی فرمودند؟ انی تارکن، اگر کسی از خودش چیزی برای دیگران باقی میگذارد اسم اون چیه؟ ماترک. پیامبر فرمودن انی تارکن، یعنی این ماترک من است، یعنی پیامبر این رو میگذارن به میراث برای امت، آنی که خداوند مطرح میکند. ثم اورثنا الکتاب، قرآن میراثی است از پیامبر برای جامعه، اطرت میراث حقیقی پیامبر برای جامعه و برای مسلمانان است. بسیار خوب، گفتیم این تعبیر به ارث بودن یه معناش، یه نکتش اینه که ما زحمت نمی کشیم، حقیقتا هیچ کاری نکردیم که خداوند چنین منبع عظیم و ذخایر ناب به هدایتی و علمی رو در اختیار ما قرار داده است. دو، اشاره شد ارث آنیست که سهمها در اون متفاوته، همه یکسان از میراث بهره نمی برن، یکی پسر بخش است، یکی دختر بخش است، یکی حق مادر است، یکی حق همسر است، اینها تفاوت داره. مثل این که این تعبیر چنین چیزی را نشان می دهد که سهم بهره برداری انسان ها از قرآن هم متفاوت است. عزیزان، گاه یک کسی در سطح قرائت از قرآن استفاده می کند، گاه یکی سطح فراتر در حد تلاوت از قرآن استفاده می کند، یکی در حد حفظ از قرآن استفاده می کند. همه اینها دارن میراث قرآن رو می برند، اما اینها هیچ کدام اون میراث جامع و کامل نیست. فراتر از اینها بحث تدبر است، فراتر از اینها بحث تحقق است، انطباق قرآن در وجود انسان، فرو رفتن حقایق قرآن در زندگی انسان مسلمان است. اینها میشه اون میراث حقیقی که مسلمان باید از قرآن ببرد و حظ و بهره خودش رو نشان بدهد. القرآن و معدبت الله، نبی مکرم فرمودن قرآن خوان گسترده و سفره الهی است، بر سر این سفره بندگان او نشستن، هر کسی به مقدار اشتها و ذوق و سلیقه از این سفره بهره میبرد، خوشا به سعادت و حال اونها که بیشترین حد و بهره رو از این خوان گسترده الهی میبرند و استفاده میکنند. پس سهم ها متفاوته و اشاره کردیم بعضی هم هیچ استفاده از این قرآن نمیکنند، یعنی گروهی از ارث محروم میشن. عوامل منع ارث چیست؟ یک، کفر و ارتداد. اگر کسی کافر شد، الکافر لا یرث المسلم، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. دو، قتل، القاتل لا یرث، اگر کسی مرتکب قتل مورث خودش شد از ارث محروم میشه، فرقی نمیکنه که باشد، به طور کلی قانون این است. به همین خاطر گروهی به هیچ وجه از میراث قرآن استفاده نمی کنند و بی نصیبند. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اینها یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین، اینها کسانی هستند که به ضلالت می روند از قرآن، نه به هدایت قرآن، و محروم می مانند. بسیار خوب، تا اینجا اشاره کردیم و گفتیم که خداوند فرمود این قرآن رو ما دادیم به بندگانمون که اسم حفه نامن عبادنا، اینها رو انتخابشون کردیم. اون معنایی که گفتم ادامه میدم، بعد توضیح بیشتر رو که بنا شد امشب خدمت دوستان بگیم مطرح میکنیم تمام ابعادهای این شریفه رو، بس ناتمام مان دیگه دیشب. به یه بیان گفتیم که اسم حفینا در یه معنای عام وقتی نگاه میکنیم اون امت انتهایی و گزیده‌ای که خداوند انبیاء خودش رو به سوی اون گسیل می کند، بدون تردید امت اسلامند. اینها همونهایی هستند که جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، شما یه امتی هستید که نام شما رو ابراهیم قبلا مسلمان گذارده است، الان شما گزیده اید، پیامبر شما مصطفی است، کتاب شما مصطفی است، شما بهترین و عالیترین معلم رو دارید مسلمانان، بهترین متن تربیتی رو خدا به شما داده است، اوج و نهایت کار، یعنی دیگه بالاترین حدی که خداوند برای هدایت و تربیت بشر پیام و سخن دارد قرآن است، دیگه اگر چیزی بعد از این بود نازل می شد، این دیگه بالاترین حدی بود که خدا بشر رو مستحق آن دانست و برای بشریت فرستاد، این قرآن رو دارید، متن تربیتی جامعتون، نابترین و عالیترین معلم رو دارید که سید الرسول هست، اشرف و ولد آدم است، شریفترین بندگان الهی و مخلوقات خداوندی حتی میتوان گفت. خب اگر این چنین است، انتظار و توقع اینه که امت او هم چی باشند؟ امت مصطفی باشند. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما هم بهترین امتید که برای جامعه بشری رو می شود و عرضه می شود. البته ادامه آیه مطرح می کند، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر به شرط آن که معروف در میان شما موج بزند و منکر از میان جامعه شما رخت بربندد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. چه غم دارید، چه باک دارید، چرا سست میاد، چرا ضعف نشان میدید؟ شما اعلونید، مسلمانان در بالاترین حدید شما. ان کنتم مؤمنین، اما به شرط آن که پایبند حقایق ایمانتون باشید و همان باشید که باید باشید. در این صورت الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، شما اون بالاترین حدید که از اون فراتر تصور نمی شود. درست؟ این تا اینجا خدمت دوستان اشاره کرد. خب حالا به این قسمت عرضی دارم در ادامه بحث. در قبال این میراث انسان‌ها چی شدند؟ چه وضعیتی این امت پیدا کردند؟ فمنهم ظالمون لنفسه، گروهی ظالمان به نفس خودشون شدند. اشاره کردیم ظلم به نفس به این معنا که ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اونی که شرایط رو مهیا دارد اما از شرایط مهیا استفاده نمی کند، ظلم به خیشتن می کند. اونی که خدا به اون استعداد داده، شرایط و موقعیت برای رشد داده، زمینه مهیا شده، اسباب اجتماعی براش فراهم شده است که یه ارتقایی پیدا کند اما نمی کند، رشد اقتصادی نمی کند، رشد علمی نمی کند، رشد معنوی نمی کند، اولین زیان و تیشه رو به ریشه خودش می زند، میشه ظالمون به نفسه. این سرمایه عظیم الهی و میراث رو خداوند داد و همه انسان‌ها رو دعوت کرد و هدن للناس، هدن للناس، همه دعوت شدن برای بهره برداری. فقر او ما تیسر من القرآن، دعوت شد و همه اعلام عمومی شد و بار عام داده شد. اما گروهی روی برگرداندند، اعراض از این کتاب کردند. نه اعراض کردند، گویا فقط یه همت تو زندگیشون بیشتر نبود، اون هم ستیزه کردن با این قرآن. گشتن تو 6236 آیه، آیا 10 تا آیه 20 تا آیه پیدا میکنن که بتونن از این ایراد بگیرن، اشکال تراشی بکنن یا نه؟ این شد تمام وجه همتشون. ظالمون لنفسه، اینها شدن ظالم به نفس خودشون. گروه دوم و من هم مقتصدون، گروهی نم میانه روی کردن، به اقتصاد عمل کردن، حسابگری کردند، انتخاب کردند و اومدن از این میراث بهره بردند، اما با یه حد و اندازه‌ای، با یه چهارچوبی داشتند اینها. سوم و من هم سابقون بالغیران، پیشتازان، اونهایی که هیچ حک و چانه‌ای نزدند، اونهایی که به تمام وجود سبقت گرفتند، اول خط ایستادند، تمام سعی و همتشون رو مصروف کردند برای اون که از این اقیانوس وجود خودشون رو سرشار کنند و آنچنان عمل کردند که قرآن در جانشون فرو رفت. اینا شدن سابقون بالخیرات به اذن الله، که ذالکه و الفضل الکبیر، این فضل کبیر الهی است. یک جمع‌بندی کلی مطلب بود تا اینجا خدمت عزیزان. حالا از اینجا یک دو تا افق دیگر رو باز میکنم منظر مارکتون در همین آیه 32. ذیل این آیه مبارکه دو سه نقل روایی زیبا داریم از معصومین که فوق‌العاده بدیع و قابل استفاده و قابل نقل است. من هر سه رو عرض میکنم منظر مارکتون. یک، در روایت معتبر از وجود و مبارک امام صادق در تعریف این آیه شریفه، حضرت این گونه بیان کردن آیه مبارکه رو و این تفسیر رو برعلا بردن. فرمودن من الناس، از مردمان، کسانی هستن که یهوم و این سه تقسیم رو، یعنی ظالم لنفسه، مقتصد و سابق رو اینطور بیان فرمودن. فرمودن از مردمان کسی هست که یهوم و حوم نفسه، از مردمان کسانی هستند که اینها دور نفسشون میچرخند، اینها محوریت وجودشون نفسشونه، اینها خواسته ها، امیال، شهوات، کشش های درونی خودشون رو، درون خودشون رو محور همه چیز قرار دادن. یعنی همه چیز رو از زاویه میل و منفعت و شهوت و خواسته ها و نفسانیاتشون میبینن. زندگی برای اینها یعنی لذت جویی، کام جویی و نفس خودشون رو اغنا کردن. یعنی به معنای این جماعت به یه خود محوری و نفس محوری رسیدن. به این جماعت گروهی از انسان ها این گونه زندگی میکنن ولو در امت اسلام، همان که خداوند سبحان در قرآن میگوید افرائیت من اتخذ الهه هوا، پیامبر دیدی کسی را که هوا و میل نفس خودش رو معبود خودش قرار داد و محور قرار داد برای وجود خودش. اینا سرسپارده نفسند، سرسپارده امیالشون عزیزان، و اینها عبد بنده نفس و عبد النفس هند. وجود مبارک امام صادق فرمود ظالمون به نفسه اینها. یعنی من یهوم و حول نفسه. آن کسی که نفسانیات خودش رو، امیال رو، خواستها رو، شهوات خودش رو محور قرار داده است. همه چیز رو در زندگی از این زاویه میبیند و بررسی میکند. این گروه اولا در قبال قرآن ظالمون به نفسه. گروه اول. یعنی دقت بفرمایید این تقسیم امام این ویژگی رو میرساند، یعنی لازمه اعراض از قرآن این میشه. یعنی اون کسی که خودش رو از هدایت قرآن، عنایت قرآن، نورانیت قرآن، رهنمون قرآن بی نصیب میکند، این هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. در دام نفس افتاده است، به اسارت نفس در آمده است و ظالمون به نفسه. این گروه اول. فهمدن گروهی از مردم هستند که یهوم و حوم عقله او قلبه. دو نقل تو روایت داریم. گروهی از مردم اینها گرد قلبشون میچرخند، نه نفسشون. گرد عقلشون میچرخند. یعنی چه؟ یعنی گروهی از انسانها هستند که اینها وقتی تو زندگی نگاه میکنند، نه اسارت نفس ندارن، اسیر شهوات و امیال و این مسائل نیستن، اما همه مسائل رو از زاویه عقل جزوی، عقل معاشی، عقل مکسبی نگاه میکنن. یعنی همه چی برای اینها دو ضرب در دو مساوی 4. یعنی با منفعت نگاه میکنن همه چیز رو، بررسی میکنن عقلانی از این بود، به این معنای عقل عرض میکنن. یعنی همه چیز رو با منافع میسنجن، بررسی میکنن، حساب جری میکنن و سنجش میکنن و بر اساس این معیار قدم برمیدارن، چیز رو میپذیرن و نمیپذیرن، قبول میکنن نمیکنن. گاه حضرات معصومین علیهم السلام از همین منطق در رابطه با بعضی برخورد میکردن دیگه. یعنی وقتی وجود مبارک امام صادق برخورد کرده است با ابن ابلاوجا، به ابن ابلاوجای مادی دهری به تعبیر امروز ما مارکسیست کمونیست، از این فهمن آقای ابن ابلاوجا وقتی یه حقیقتی رو 124,000 انسانی که هیچ منافع شخصیشون رو در نظر ندارن، انسانهای شایسته و خوشنام بشری هستند، 124,000 انسان بعد از اینها که مانند اونهاند، یعنی 124,000 پیامبر، 124,000 وصی پیامبر، اینها میان میگن آقا ورجل یوم الاخر، بدونید پیش روی تو شما جهان است این چنینی. هزاران هزار عالم، حکما، صلحا، اندیشمندان اینها اومدن این بازگو میکنن یه مطلبی که 400,000 شاهد داره. دیگه همه اینا رو سرجم کنیم، خلاصه کنیم، 300-400,000 شاهد عادل وقتی شهادت به یه مطلب میدن، ابن ابلاوجا تو چطور میتونی رد کنی؟ تو چطور میتونی رد کنی این رو؟ اصلا رد کن، اما فکر کن پایانش رو. قال المنجم و الطبیب کلاهما لم یحشر الاموات قلت الیکما ان کان قولکما فلست بخاسری ان کان قولی فالخساره علیکما. آقای ابن ابلاوجا تو اصلا تصور کن که معادی وجود نداره، خب بعد بگو تو ضرر میکنی یا من که اعتقاد دارم وجود داره ضرر میکنی. تو که اعتقاد داری معادی وجود نداره، بعد چی میشه؟ بالاخره عرض به خدمت حضرت عالی، هر جور خاطر زندگی کردی. خب منم زندگی کردم به این شیوهی که پسندیدم، هر دومون رسیدیم به جایی که معاد وجود نداره، تمام، هیچ کدوم طلبکار هم نیستیم. اما 50% دوم، اگر معاد وجود داشت، آنی که تو عمل کردی چه خواهد شد؟ تو چه به کجا گرفتار میشی؟ اما اونی که من عمل کردم پایانش چیست؟ بله، بالاخره اختلاف داریم با هم. تو میگی نیست، من میگم هست. 50% بگو نیست. خب بالاخره نباشه. منم ضرر نکردم، تو هم ضرر نکردی. اما اگر باشه 50% دوم، تو کجای کاری، من کجای کارم؟ این ارجاع به عقل معاشه. این وجود مبارک، این سخن حضرت صادق علیه السلام با این شیوه به منش گاه مطرح می‌کردن. امام فرمودن گروه دوم از انسان‌ها کسانی هستند که یهوم و حوم عقله او قلبه. یعنی اینها بر اساس این منافعشون خب میسنجن، میان می‌بینن واقعا نه، نماز چیز خوبی است که این قرآن انسان را به آن می‌خواند. احساس میکنن که نماز، اون شب عرض میکردم خدمت دوستان، آرامش بخشه، استراب رو از وجود انسان میبره، کمک میکنه به انسان، نظم و زمان به زندگی یه ما میده، طهارت در وجود انسان میاره، میپذیرن، عمل میکنن، منافعشون هست، استفاده میکنن. میبینن اگر بحث انفاقت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال آنها این که مالشون رو در راه خدا میدن، خب یه دونه، هفت دونه، هفت دونه، هفتاد دونه، هفتا، هفتصد تا، هفتصد تا، خب بعد میگن پس چرا این کار نکنیم؟ وقتی که والله یضاعف اضعافا، وقتی خدا اضعاف کثیره میکنه، خب پس این از جهت عقلی چیز خوبیست، ما میپذیریم این دستور قرآن رو و عمل میکنیم. و قص علا هازا به تعبیر عرب ها، اینها میان با یک دید منفعت گرایانه نگاه میکنن، میبینن آنچه در این کتاب مطرح شده است و در این میراث آمده است معقول، منافعشون تأمین شده است، میان به میدان رو عمل میکنن. نتیجه عقل معاش و عقل جزوی اقتصاده، اینه که انسان به اقتصاد و انصاف میاد، چیزی رو قبول میکند و عمل میکند. امام صادق فرمودن گروه دوم و منهم مقتصدون، در قبال قرآن و میراث الهی گروهی اینطورن، حساب کتاب میکنن، چیز خوبی میبینن، تقوا رو چیز خوبی میبینن، اعتقاد به جهان آخرت رو خوب میبینن، تقوای چشم رو خوب میبینن، پوشش رو خوب میبینن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم رو، این عفت اجتماعی رو میپسندن و در این حال عمل میکنن سهم خودشون. حالا یک جاهایی هم ممکنه که با این روش فکری خودشون ممکنه اون حد استفاده کافی نهایی رو طبعا نبرن، چون با این معیار دارن نگاه میکنن تو ذهنشون و چون این استفاده میکنن. و گاهی هم ممکنه اساسا به طور کلی کسانی که صرفا تکیه به این عقل میکنن عقل زده میشن، عزیزان عقل زده میشن و توی جاهایی توقف میکنن. تمام، این گروه دوم. سومین گروه رو وجود مبارک امام صادق گفت. برمیگردم دوباره ببینید، حضرت فرمودن در تفسیر این آیه شریفه فرمودن اون ظالمون لنفسه، کسانی هستن که یهوم حول نفسه، حوم نفسه، تعبیر این حوم همون معنای حول رو میده، کسانی هستن که نفسشون رو محور قرار دادن، اینا ظالم لنفسن و هیچ استفادهی، هیچ برکتی از قرآن نصیب اینها نمیشه، اینها همونن که ولا یزید و ظالمین الا خسارا. گروه دوم کسانی هستن که اینها یهوم و حوم عقله او قلبه، اینها مقتصدن، یعنی اینها در یه حد میانه و اعتدالی از قرآن بهره میبرند و استفاده میکنن. اما گروه سوم، من یهوم و حوم ربه، گروه سوم کسانی هستن که نه نفسشون محور در زندگی، نه قلبشون محور در زندگی، بلکه برای اینها همه چیز و محور رو خدا قرار دادن در زندگی. اونهایی که به جایی رسیدن که محور اینها در زندگی خدا شد، دیگه اگر به اینجا رسیدند کسانی هستند که سابقون بالخیرات، یعنی همه چیز رو از زاویه امر و حکم و خواست و اراده و میل و انتخاب و فرمان الهی دیدند. اینها کسانی شدند که پسندم آن چرا جانان پسندد، کسانی شدن که به ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مشیتشون، میلشون، خواست خودشون رو خواست خدا قرار دادن، برای اینها خدا شد محور، یعنی زندگی اینها خدا محور شد. اینها کسانی هستند که سهم بی انتهایی از قرآن میبرند. اگر کسی به این جایگاه برسه میشه سابقون بالخیرات باذن الله. این یه تفسیر از وجود مبارک امام صادق ذیل این آیه مبارکه که خدمت عزیزان بازگو کردم برای تکمیل سخن. نکته دوم، عرض کردم سیر روایی بحث رو دارم عرض می کنم خدمت دوستان. در بسیاری از متون روایی، یعنی در تفاسیر روایمون عرض می کنم، این رو مرحوم هویزی در نور الصغرین این روایات متعدد داره، مرحوم مشهدی در کنز و دقائق، همین غروبی باز مرور میکردم دیدم 7-8 تا روایت پشت سر هم میاره که بعضی از اینها صحیح و سند هم هست و دقیقا اعتبار کافی هم داره، که در ذیل آیه این شریفه معصومین علیهم السلام تقسیم کردن فهمدن. میدانید سابقون بالخیرات کیست؟ الامام. ثم اورثنا الکتاب، ما این قرآن رو دادیم در این امت بعد از پیامبر، میراث شد در میان مسلمانان. اما اون سابقون بالخیرات که به تمام وجود قرآن در جان او حلول و اندرون شد نیست مگر الامام، حجت بالغه الهی. شما به وجود نازنین امیرالمومنین میفرمایید قرآن ناطق. سوال کنید مردم، این آیه لیلیست، نهاریست، بحریست، بریست، چی میخواید بپرسید؟ چی قرآن رو میخواید بدونید؟ کجای اون رو میخواید بدونید؟ در زیارت وجود مبارک امیر المؤمنین وقتی می ایستید و بالاخره در محضر مبارک حضرت، یکی از سلام هایی که به حضرت می دید اینه، ببینید از زنا دل، خیلی زیباست اینو من استدعا می کنم لذت ببرید، از زنا دل آدح. ببینید اگر من بخوام لغوی معنا کنم، زنا یعنی اون سنگ چخماک می زنید جرقه میاد بیرون، آدح یعنی شعله افروز. الان به فندک، این فندکی که روشن میکنن برای سیگارشون، مردم تو اصطلاحات امروز عرب میگن زناده، زناده یعنی فندک. به وجود نازنین امیر المومنین در زیارتش سلام میکنید به از زناد القاده. یعنی چی؟ یعنی ولو لم تمسس هنارون نورون علا نور. نورانیت قرآن و حقیقت قرآن اینه که برای روشن شدن قرآن نیاز نیست حتما آتشی بیارن که این زید یکاد و زید تهایزی، این نورانیت قرآن روشن بشه. اما اگر آمد زده شد، جرقه‌ای زده شد به این شعاع نورانی قرآن، بعد میشه نورون علا نور. وجود نازنین امیر المومنین زناد قادهه. یعنی یه آیه رو میدید به اندیشه و ذهن علی، از این آیه هزاران مطلب برون میآید. زناد قاده ذهن علی است که روشن می کند حقایق ناب به کلام الهی رو، و بعد بازگو می کند به خدا سوگند ولو شئتو لآقرتو سبعین بعیرا فی تفسیر سورة فاتحة الكتاب یا فی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم که اولی شاید در متون روایی است، به خدا سوگند اگر بخوام 70 بار شطر کتاب در تفسیر سوره حمد می نویسم و بازگو می کنم. اگر برای اون حاملانی می یافتم این کارو می کردم. خب این دیگه اون ذهن امیرالمؤمنینه که باید بیاد به این حقایق رو برون بکشد و به در آورد. این میشه سابقون بالخیرات الامام. وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این دیگه آن است که السلام علیک حین تقرا و تبین. این همان است که خداوند اون روز رو برای بشریت بیاره و این عنایت رو بکند که باشیم و زنده ببینیم که یا بقیت الله السلام علیک حین تقرا، سلام بر تو هنگامی که میخوانی قرآن را، و تبین و تبین میکنی برای جامعه. میشه زناد قاده، میشه سابقون بالخیرات به اذن الله. بسیار. گروه دوم در روایت فرمودن مقتصد من یعرف الامام. مقتصدی که اینجا قرآن میگه در این تقسیم سگانه، اون کسانی هست که از سابق شد الامام. مقتصد من یعرف الامام، اون کسی که امام رو میشناسد، اعتقاد به اون دارد و از مسیر امامت پای در مسیر قرآن میگذارد. فهمش انی تارکن فیکم و ثقلینه، کتاب الله رو در کنار اطرد داره، این میشه مقتصد. این میشه مقتصد، یعنی از این مسیر اومده است به فهم آیات الهی. دیگه اینجا نه مجال است و نه فرصت است، و در جای لازم این مباحث رو من گفتم، در مجموعه مباحث قدیریه اینها رو من گفتم مفصل، و تفاوت این دیدگاه ها و نگاه های به قرآن از این سو و اون سو اشاره شده است که بماند. اون کسی که آشنای با مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام می شود، دیگه این شیوه استفاده و بهره برداری او از قرآن چیز دیگری است، چیز دیگری است. دیگه کارش به اونجا نمی کشه که گاه در پاره از ظواهر و استوا علی العرش و متشابهات چنان بماند که بگوید حنبلی گوید خدا و جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. گاه به اینجاها کارش بکشه در رابطه با قرآن. توجه دارید این بحرانی که الان دنیای اسلام دارد و این جماعتی که امروز به جان اسلام و قرآن و مسلمانان افتادن، که هر روز جنایت نوعی اینها رو میبینید، همین بهانه‌ای که دستشون دارن همینه، یعنی بهانش همین نوع استفاده از قرآن. فشرت بهم من خلفهم، عکس‌ها رو انداختن که این 1000 نفر رو از پشت بستن به گلوله کشتن، بعد این آیه رو زیرش نوشتن براتون تو توییترشون و شرط بهم من قرآن گفته از پشت بزنیدشون. یعنی چی قرآن گفته از کجا بزنید از پشتشون؟ این چه آیه است؟ این چه حرفی است که شما دارید میزنید؟ و مع الاسف و مع الاسف و هلم جرا به قول آقایان. خب اون کسی که میشناسد امام را میشه مقتصد، حد بهره برداری او از قرآن میشه بعد از حد امام و از این میراث الهی استفاده میکنند. فرمودن اما اون سومی ظالم لنفسه من لا یعرف الامام، اونی که از مقام امامت و ولایت فاصله میگیره اون کسی است که ظالم لنفسه. میتونست بیاد در این درب خانه زانو بزند، از درب وجود نازنین امیر المومنین، از باب الله به قرآن و کلام خدا پا بگذارد، نیومد. نتیجتاً چی شد؟ ظالم لنفسه. اگه آگاهانه داره این کارو میکنه، ظلم به خودش کرده، خودشو محروم کرد، خودشو بی نصیب کرد از این فیض مهیایی که خدا برای او تعیین کرده بود. این نگاه روایی دوم زیل این آیه شریفه. یعنی تقسیم کردن معصومین علیهم السلام، پس بنابراین فهمدن از سابق الخیرات خود ائمه علیهم السلام، مقتصد اون کسانی که یعرف الامام، شناخت به امام دارن و از مسیر امام میان، اطرت رو کنار و قرآن دارن. ظالم لنفس اون که خودشو بی نصیب میکند و لا یعرف الامام. این نگاه دوم روایی که روایات متعددی به این شیوه از معصومین علیهم السلام داریم که خدمت دوستان عزیز مطرح شد. سومین نکته اینی که اشاره شد ثم اورثنا الکتاب الذین حفینا من عبادنا. در بعض از متون روایی این استفاء رو به کل امت به اصطلاح تطبیق نکردن در مقام تفسیر، به خود اهل بیت مصطلات و سلام. یعنی این قرآن به میراث به اهل بیت رسید و داده شد. بسیار خوب، تا اینجاش مشکلی نداره. بعد فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیراتش، دیگه اینجا مقداری دست و پا رو میبنده. یعنی این تقسیم سگانه این که میاد تو این قرآن، مگر این که آیه 26 سوره مبارکه حدید رو ببینیم که قرآن فرمود ما دادیم کتاب را به میراث در بین ذریه اینها، اما در میان این ذریه نوح و ابراهیم کسانی بودند که و منهم ارض مهتدن به هدایت رسیدن و کثیر منهم فاسقون، خیلی اینها فاسق شدن و بر هدایت الهی نماندند. مگر اگر این معنا باشه، اون معنای گسترده در اهل بیت گرفته بشه که شامل به اصطلاح نه معنای اهل بیت رو به معنای خمسه طیبه یا حضرات معصومین علیهم السلام، به معنای عامتری بگیریم که بتونیم اون تقسیمات بعدی رو هم داخل اون ببینیم. لذا من خیلی اصرار نمی کنم و خیلی هم بیشتر باز نمی کنم این معنای روایی سوم رو. اون دو معنای اولی که گفتیم در روایات بسیار زیبا، صریح، روشن و قابل استفاده و قابل بهره برداری است. حالا این تا اینجای بحث. اگر این معنایی که الان در روایت گفتم، این استفاده دوم روایی رو یه تأملی درش بکنید، اینجا ذهنمون میره سراغ اون تطبیق سوره مبارکه واقعه. بعد میشه و کنتم ازواجا ثلاثه. بعد وقتی شما میگید از سابقون اولئک المقربون، چه کسانی هستند؟ دیگه تردیدی نداریم، از سابقون از سباق الامم ثلاثه، در میان همه امتها عزیزان و در مکتب پیامبران الهی انسان ها سه گروه شدند در پاسخ دادن به انبیا. گروه اول کسانی که بدون هیچ دفع وقت، بدون هیچ سبک سنگین کردن شرایط پیامبر، آیا این پیامبر کارش میگیرد یا نمیگیرد، به جهاد و کشته شدن میکشد یا به ماندن و منافع میکشد، آیا چه اتفاقی برای این پیامبر میافتد، هیچ حسابگری نکردند. به مجرد اینکه ندا رو شنیدن، عجیب بود او الله، به سرعت پاسخ دادن، صف اول ایستادن، سینه سپر کردن، به تمام وجود خودشون رو فدا کردن، با تمام هستی خودشون. اینا میشن از سابقون در تمام امتها. نوح سابق دارد، ابراهیم سابق دارد، موسی سابق دارد، عیسی سابق دارد، وجود نازنین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد در امت خودش سابق دارد که بدون تردید علی ابن ابی طالب سابق الامه. این که در نهج البلاغه میخوانیم سبقت الناس الی ایمان و الهجره، سبقت الناس علی ایمان و الهجره. خیلی غم انگیز خطبه 57 نهج البلاغه است. مردم، به زودی بعد از من میاد یک کسی حاکم میشه بر شما که از ویژگی ها یوان است که شکم باره است، سیر نمیشه، از دنیا و دنیاخواری بر شما مسلط و چیره خواهد شد. شما رو وادار میکند که سب به من علی کنید، ناسزای من علی بدید. معاویه میاد حاکم میشه، این کارو میکنه. اما سب فصبونی، یاران من، دوستان من، اگر معاویه شما رو گزارد همشیر رو به تعبیر بیخ گلوتون و شما رو وادار کرد که سب به من علی بکنید، بکنید این کار رو، جانتون رو حفظ کنید ولو اینکه به من اهانت کنید. اما سب فصبونی، بدونید این سب کردن شما برای من زکاته، برای شما نجاته، من این رو تجویز میکنم به شما. اما معاویه به این بسنده نمیکنه که فقط به من ناسزا بگید و سب بگید، شما رو وادار میکند که از من تبری بجویید، براعت از من بجویید. اما البراعه فلا تتبرعوا عنی، اما اگر شما رو وادار به براعت و بیزاری و قطع کردن از من کرد که مسیرتون رو از علی جدا کنید در ادامه زندگی، این کار رو نمیتونید بکنید، نمیتونید بکنید. چرا؟ لعنی ولدت علی الفطره و سبقت الناس علی الایمان و الهجره، چون وجود من بر فطرت توحیدی است، ولادت من و وجود من، و چون من سابق الامه در ایمان و هجرتم. نمیتونید، اگر جدا بشید این مهر بر کف کنم و دل کجا برم علی جان، اگر از تو فاصله بگیرم و جدا بشم. اما البراءه فلا تتبرعوا عنی. سباق الامم ثلاثه، این تو امت اسلام وجود نازنین امیرالمؤمنین، اون از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، درست؟ این میشه سابقون بالخیرات به اذن الله تو این آیه 32 سوره مبارکه فاطر. بعد میگید اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اونهایی که اصحاب المیمنه کسانی بودن نه اینکه تمام زندگیشون صاف و پاکیزه و مرتب و بدون هیچ نقطه تاریک باشه، اما کسانی بودن که عاقبت به خیر شدن، کسانی بودن که اگر بخشی از عمرشون درست استفاده نکردن، از بخش‌های دیگر اون به یقین درست استفاده کردن و به سعادت کامیاب شدند. اینا شدن اصحاب المیمنه، یعنی اون بعد خیر در وجودشون غالب بر بعد شر در وجودشون شد. فمنهم مقتصد، اینا مقتصدن، اینها به یه اقتصادی رسیدن، اینها به یه اعتدالی رسیدن در وجودشون، بالاخره در مسیرشون رو گرفتن و به سعادت رسیدن و موفق شدن در جهان آخرت. اما اون گروه سوم اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه، اونایی که شعامت شومی در وجودشون غالب شد و ره به سعادت و خیر نبردن و سر به سلامت ننهادن، اینها کسانی هستند که زادمون لنفسه، اینها بدترین رفتارها رو با وحی و کلام خدا انجام دادن. این هم دیگه جمع‌بندی مطلب، چه به لحاظ تفسیر آیه به آیه به قرآن و چه به لحاظ مراجعه به روایات زیر این مطلب. ذالک هو الفضل الکبیر، اما اون سبقت به خیرات، پیشتازی در گوش سپاری به تک تک آیات قرآن و فرو بردن آیات در وجود، اینه که ذالک هو الفضل الکبیر، فضل کبیر خداوند همین است. حالا یک گوشه ای از این فضل کبیر رو مطرح میکنه. به بیان دیگر، نتیجه میراث بردن از قرآن چی میشه برای میراث بران قرآن، اونهایی که اومدن تو این وادی، که خداوند توفیق اون رو به همه ما بیش از بیش عنایت کند، اون جلوه آن سوی فضل کبیر رو خداوند مطرح میکند. جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. دیگه اینها از اون جاهاییست که دیگه وصف العیش نصف العیش، توصیف اینها دقیقا یه لذتی دارد که خدای روزی کند. فرمود جنات و عدن، این فضل کبیری که خداوند در نظر میگیرد برای این کسانی که مشتاقانه به سوی قرآن شتافتند و بهره به حظ از ساحت قرآن کریم بردند، زندگی خودشون رو مملو و مشهون به قرآن کردند. جنات و عدن، فضلی که انتظار اینها رو میکشه، بهشت ها و بستان ها و جنات عدن الهی است. کلمه عین، دال، نون هر کجا به کار برده می شود به معنای ثبت استقره، به معنای ثبات و دوام است. به همین خاطر به جایی که فلزات در اونجا ثابت موندن تو زمین، کانی ها می خواید استخراجشون کنید، میگید معدن، از ماده عدنه میاد دیگه، معدن یعنی عدن بالمکان ای اقام فی،
ای ثبت فی
جنات و عدن، اینا وارد میشن در یه مقاماتی، در یه جایگاه‌هایی که اولین ویژگی این جنات و بساطین و فضاهای زیبا و دلنشین اینه که عدن است. چرا قرآن این رو میگه عزیزان؟ چون ما این دست تبدل و تطاول و تغییر رو میبینیم تو این دنیا و نظام مادی زندگی دنیامون، بالاخره در خودمون میبینیم، در حال هوای اطرافمون میبینیم، در اون چه جنت هست میبینیم. خیلی اوقات شما هیچ دل ندارید و دوستم ندارید به باغ و بستان برید. ما این که تشنه این بودیم که یه تعطیلی باشه، وقتی باشه، فرصتی باشه. باغ فردوس عزیز است، ولی کن زین هار تو غنیمت شمرین سایه بید و لب جو. اما دیگه هیچ دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارد، اصلا هیچ میل نداریم بریم. ما برم چه خبر تو این بهمن ما، من برم برفای باغ رو ببینم، برم چه استفاده بکنم؟ درختای رقتم آمد به حال بید چه اوریان، بر لب جو ایستاده بر روی یک پا، برم این درختای لخت رو ببینم، چه فایده، چه منظره زیبایی نداره برام. میل نداریم بریم. باغ نگو داغ گو، چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا، فایده ای نداره. این تغییر و تبدل رغبت ایجاد نمی کند. اما فرمود جنات و عدنن، پا به بهشت هایی و بستان هایی می گذارن که همیشه بهار است، همیشه جنت است، همیشه ثابت است. شرایطون یک، یدخلونها، اندرون می روند. یحلون فیها من عصام و رمن زهبن. از ویژگی هایی که عزیزان خداوند در مورد متقین اهل تقوا و اهل بهشت مطرح میکنه این عظمت، احترام و تکریمیه که برای بهشتیان وجود داره. نقطه مقابلش اون توهین و تحقیریه که برای اهل قهر خداوند در قیامت و در دوزخ دیده میشه. از همون ابتدایی که اینها میخوان بالاخره آگاهی شما، اینا رو من میگم که برای تنظیر ذهنی باشه که لذت آیات رو بهتر ببریم. گاهی بعضی ها به قول آقایان مأخوذ به حیا، یعنی ادب خاصی دارن، حالا در منزل رفتند و عرض به خدمتون درب خونه رو این صابخونه باز میکنه، این شستی رو میزنه، این آیفون رو میزنه، در باز میکنه. خب بنده خدا میمونه پشت در، این حیا میکنه پا بگذاره داخل، در باز نمیکنه خودش بره داخل، منتظره که بیان آقام پای بخاری نشسته گرم تا میهمان بیاد. نمیشه، این ادب اسلامی نیست. همونطور که صبح عرض میکردم از آداب اسلامی مشایعت میهمان است، ادب دوم چیست قبل از این؟ بدرقه میهمان است. یعنی وقتی میهمان میاد ما باید بریم. وقتی این آقا میبینید بالاخره شاید برای خود بنده پیش آمده از گاهی وقتهای این تو شرایط ترجیح دادم که برگردم، اصلا نرم، پا نگذارم درون این خونه. وقتی این طور استقبال میشه، مشهدی های ما میگن آقا مردم به در باز جایی نمیروند، یه باز جایی میروند. این در باز که آمد رفتن نیست. آقا اینجا در انتظار این هستیم که بیان به ما بگویند بفرمایید. بهشتیان وقتی میخوان وارد بهشت بشن میرسن به تقسیم که بیان پای بگذارن. وقتی که فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم ادخلوها طبتم فادخلوها، اینها با یه دنیایی از احترام مواجه میشن. میبینن مقابل اینها به مشایعتشون اومدن، به بدرقشون اومدن بهشتیان و فرشتگان الهی. با چه عزت و احترامی به اینها میفرمایند زحمت کشیدید، لطف فرمودید، چقدر شما بزرگواری فرمودید که پا به بهشت میگذارید، منت میگذارید که پا به بهشت میگذارید. با یه ادب و حرمت و کرامت اینها مورد احترام قرار میگیرن، این مؤمنین برخوردار از عنایت الهی و قرآن. خب اینجا هم همون احترام رو به زبان دیگه مطرح میکنه. یحلون فیها، یحلون از ماده تحلیه، حلی، زینت، آراستگی. اینها آراسته میشن، زینت میشن. من اساور من ذهب، از اساوری از ذهب. اساور جمع اسوره، الان عرض میکنم، از جنس طلا و لؤلؤ و لباس هم فیها حریر. و لباس این بهشتی ها در اونجا، این اهل تقوا و فضیلت، حریر است. ببینید اساور، بلکه خوب متوجه باشیم، لولا القی علیه اسفرتون من ذهب. در جای دیگه داریم وقتی فرعون به تمسخر میگیرد موسا را و هارون را، وقتی اومدن نگاه بهشون میکنه، میگه کو مدالای افتخارشون، اینا که چیزی ندارن، اینا که آدمی نیستن، کسی نیستن، اینا که سابقه ای ندارن، اینا از کجا اومدن با این چوب دستی به ما میگوین که آقا ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو رها کن که چنین و چنان کنیم. ببینید قرآن این اساور رو با القیه به کار میبرد. القیه فلولا القیه، این چیزی رو افکندن، الان ببینید این کسانی در مسابقات ورزشی شرکت میکنن، در المپیادهای علمی شرکت میکنن، بعد چیکار میکنن به اینها وقتی میخوان تجلیل کنن ازشون؟ مدال افتخار به گردنشون میندازن، این مدال طلا رو میندازن، مدال نقره رو میندازن، سوم شده برنز رو میندازن، مدال را به گردن آویز، اسوره و اساور میشه گردن آویز. گاهی به جای این مدال چی میندازن وقتی از راه میرسن میخوانشون استقبال کنن؟ گردن آویز گل، دسته گل رو میندازن به گردنشون. فرمود از این مؤمنان در بهشت استقبال میشه، اینها رو عزتشون میکنن به گونه ای که یحلون فیها من اساور من ذهب، مدال های افتخار طلا رو به گردنشون میندازن. اینها رو با نهایت تجلیل، با نهایت حرمت و کرامت، از جنس لؤلؤ و طلا، زیباترین و عالیترین، و لباسهم و پوششی که به تن میکنن در نهایت زیبایی است و در نهایت لطافت و حریر. اینجا نکته لطیفی وجود داره. اینجا پیامبر اشاره کرد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اشاره کردن به طلا و حریر، فرمودن هاوانه حرامان علا ذکور امتی، استفاده از این طلا و این حریر، پوشیدن جامعه زربافت و پوشیدن جامعه حریر بر مردان امت من حرام است. تو بهش داره خدا میده، پیامبر فرمود در دنیا چیه؟ حرام است. چرا؟ این فرق این دنیا و آخرت چیه با هم؟ که اونجا به این زیبایی است اما اینجا نیست. یه حدیثی است که همتون حفظید این حدیث رو، میگید از دنیا آفرین، ما هم اولشو گفتیم، همتون مثل که زدید وارد کردید سرچ کنید دیگه بقیشو میگید خودتون. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرت است. یعنی دنیا مزرعه است، در مزرعه مردم چه میکنند؟ میرن به ضیافت، مردم میرن به لباس پلوخوری، یا مردم در مزرعه لباس کار میپوشن، میان به تلاش و کار، عرق میریزن، گرد و خاک وجودشون رو میگیرد. دنیا از نظر ما مزرعه آخرت است، یعنی دنیا فضای کار، تلاش، کوشش و جدیت است. از دنیا متجر و اولیاء الله، از دنیا سوق، دنیا بازاره. وقتی کسی میخواد بره به بازار برای داد و ستد که این لباس میهمانی و دامادی و عروسی نمیپوشد، بلکه لباس کار باید بتنش بکند. توقع این که خدا از مردان امت به خصوص دارد، پیامبر از مردان امت دارد، اینه که در دنیا لباس رزم تنشون باشد. امیرالمومنین چه توصیفی میکند در مورد متقین در خطبه متقین؟ رهبان باللیل استن بالنهار، این متقین راهبان شبند، آبدان شبند، اما شیران روزن. تو میدان اقتصاد مثل شیر میبرن، تو میدان علم، تو میدان مجاهد مثل شیرن، تو صحنن به تمام وجود اهل تلاش بکوش. این دیگه با طلا و حریر تو دنیا نمیسازه، تو دنیا ظرف تلاش هست، جامعه رزم است و لباس کار است و تلاش و کوشش، اما در آخرت قواعد عوض میشه دیگه، اونجا فضای کار و تلاش نیست، فضای بهره برداری است. فرمود و لباس هم فیها حریر. به اینجا که میرسد این مؤمنین وارد شده، تربیت یافته به برکت قرآن و میراث قرآن رو برده و خورده و به جایی رسیدن که الان به این مقام پا گذاشتن، وقتی میبینن این شرایط رو میگن و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقاومه من فضله. سریعا لب باز میکنن، میگن ما همینجا اعتراف میکنیم، ولو ما را در این مقامات آوردند، ما را در این جایگاه آوردند، ما را عددی حساب کردند و در این جنات و عدن وارد کردند، اما اقرار میکنیم چیزی از ما نیست بلکه همه از اوست. این معرفت این هاست که به اینجا میرساند اینها رو. و قال الحمد لله الذی، حمد از آن و آن خداییست که اذهب عنا الحزن. خیلی زیباست عزیزان، اذهب عنا الحزن. کلمه حزن لغتون فی حزن، حزن و حزن به تعبیر لغویون یکی هست، زمین ناصاف، ناهموار، ناملایمی که انسان توش سخت قدم برمیداره میگن ارزان حزنه. وقتی شما دچار یک ناملایماتی میشید، جانکاه، به اون ناملایمات جانکاه چه میگویند؟ حزن میگویند. و عزیزان من، تو دنیا اگه کسی بخواد قدم بردارد به جایی برسد، تردیدی نکنید، اگر کسی بخواهد به توفیقی، به شکوهی، بلندی، سعادتی، فلاحی برسد، باید سینه‌ش رو مقابل حزن‌ها آماده کنه. الهمم به قدر الهموم، الهموم به قدر الهمم. خیلی این جمله تکان دهنده است. هر مقداری که انسان همتش رو بالاتر میبرد، هموم و حزن اون هم بالاتر میاد. یعنی چی؟ وقتی انسان کاری به چیزی ندارد، به همون حدی که هست اصلا کاری ندارد، بالاخره عذرخواهی میکنم، نه چو خر به زیر بارم، نه به رشدری سوارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی دیروز ندارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. یه کسی که کنجی دارد و به همون حداقل قلیلا قانع به قلیل قوتی، هیچ نه بحث ارتقا این کمالی علمی سا هیچی در نظرش غمی نداره، این غمی نداره که، این که حزنی نداره، این که همومی نداره، چون همتی نداره. هر مقداری که همت انسان عزیزان تو دنیا بالاتر میاد، همومش هم بیشتر میشه. هر مقداری که انسان میخواد قرب بیشتر به خدا پیدا کنه، باید فلیستعد جلبابا للبلا، باید آماده سختی های مسیر هم باشد، به حدی که ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. باید آماده خون جگرهای مسیر باشد. و درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. اگر کسی میخواد اوج بگیرد، برسد به اون بلندی، باید حزن و خون جگر رو در دنیا نگریزه ازش بدون هست. اما یه روزی میرسد که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، تمام این حزنها، خون جگرها، تمام این غمهایی که انسان نگاه کرد. جالبه این، حالا ولو این که خب صحیح نیست، اما این نسبت داده میشه، این ابیات به حضرت آدم، مثل این که حضرت آدم وقتی اومد دنیا رو نگاه کرد و حال روز مردم رو، بالاخره بعد از اینکه رشدی کرده جامعه دید، گفت تغیرت البلاد و من علیها، گفت عجب مردم عوض شدن، چقدر روزگار بد شده، چقدر اوضاع پرقصه شده. وقتی انسان نگاه میکنه، نگاه میکنید عراق میبینید، سوریه میبینید، لبنان میبینید، پاکستان میبینید، افغانستان میبینید، امروز یمن میبینید، اروپا میبینید، کجا میبینید، کشور خودمون میبینیم، وقتی نگاه میکنید یک خون جگری تو قلبتون میاد. اگر میخواییم بفهمیم، اگر همت داریم، اگر نداریم که میگیم هر کسی مون مون، هر کسی مرد مرد، به من چه ربطی داره؟ این حزنه، این همومه که میاد تو وجود انسان، شب خواب از چشمتون میبره. تو جامعه میبینید ناهنجاری ها رو، غم قلبتون رو فشار میده. لقد زائقون بهی صدرک، یک حزن طویل براتون میاد، یه اندوه مستمر براتون میاد. نمیشه. اگر همت داره انسان هست، از رنجی که میبریم به تعبیر اون نویسنده توانمند، اما به جایی میرسد اینها که این همت رو داشتن و این گروه اومدن جلو، حالا میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. دیگه اینجا جاییست که باید گفت گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. سپاس خدایی را که حزن و اندوه را از جان و دل ما برون برد. ان ربنا لغفور شکور، پروردگار ما غفور شکور است. ما اقرار میکنیم که یه مشکلاتی هم داشتیم، اما خداوند پوشاند. یکفر عنکم سیئاتکم. و شکور، توضیح دادم خدمت دوستان کلمه شکور رو، خاطرتون هست دو شب قبل گفتیم کلمه شکور رو منظر ما. شکور مبالغه‌ای در شکر، نه شاکر بلکه شکور. بعد اونجا گفتیم چه معنا داره که خدا از انسان تشکر کنه. آقا وقتی منعم نعمت داده است، یک کسی نعمتی رو گرفته، خدمتی رو گرفته، فرصتی رو گرفته، من که از شما خدمت دریافت کردم باید تشکر کنم.
من اینکه از شما نعمتی رو دریافت کردم، کار من رو گره‌گشایی کردید، باید از جناب عالی تشکر کنم. اما خدا از بندگانش که بهشون نعمت داده تشکر میکنه. گفتیم دیگه اینا رو ما نمیفهمیم. دیگه اینها کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و شرمسار، این یه معیار دیگه داره. اما اینجا بدید یه نکته دیگه رو اینجا بگم، غیر اونی که اون شب گفتم در توصیف کلمه شکور و نسبتش به خداوند. ببینید گاهی این روش معلم ها رو دیگه، عزیزان معلم زیاد داریم تو جمعمون، ما معلم ها این روش رو داریم. این متعلم من کار رو عالی انجام میده، خوب قدم برداشته است، یعنی لذت میاد تو وجود معلم وقتی میینه تعالیم اون چه گفته داره دیده میشه، دیگه از این بالاتر لذت برای معلم نیست. به سرعت لب باز میکنه، به متعلم خودش میگه آقا من متشکرم از شما، خیلی ممنون، دعا میکنم تو را، شب و روز دعا میکنم تو را و سپاس میگذارم به تو، آفرین به این همت تو، من به سهم خودم تغییر کامل و تشکر کامل رو از تو دارم. این معلم چه تشکری داره میکنه؟ عمرش رو گذاشت، جوانیش رو گذاشت، معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. این بود متعلم از او تشکر کنه، اما معلم تشکر میکنه. چرا این کار انجام میده؟ برای ایجاد انگیزه بیشتر در متعلمش. بعد نتیجه این میشه که اون گامهای بعدی رو هم قوی تر برمیداره. چه حالاتی بوده است بین این اساتید، خدا رحمت کنه. دعا کنیم واقعا به غفرانشون، بگیم پروردگارا همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، اساتیدمون، والدین جمع حاضر، معلمینمون، اونها که بر ما حق حیات داشتن، پروردگارا بر سفره گسترده قرآن میهمانشون بگردان. گاهی اینها می نوشتن به شاگردانشون یه مطالبی که اگر ده ها سال هم از اون سالها گذشته است، هنوز وقت اون مکتوبات معلمین رو بعد از 20 سال این شاگرد می خونه، باز هم میگه تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. این نمونه ها هست، این نامه ها، این ببینید معلم تشکر میکنه. برای چی؟ برای ایجاد انگیزه. خداوند شکوره و کان سعیکم مشکورا، ایجاد انگیزه میکنه برای بندگانش، بندگانش رو تشویق میکنه به خیر فزونتر. فرمود و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، این بهشتیا میگن حمد از آن خدایی است که تمام اون غم ها و سپاه غم رو از میان برد. ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه من فضله. من میخواستم این آیه رو بگم تا اول آیه بعدی برسونم بحث رو، اما نمیشه، حیف، نکات و ظرائف و لطائفی دارد که بگذارید این قسمت رو هم فردا شب خدمت دوستان با حوصله بیشتر و وقت و مجال گسترده تری توضیح دهم. پروردگار آنچه را که در این آیات بینات فرمودی، توفیق رسیدن به اون رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا سهم ما رو از کلامت و میراث قرآن بیشتر و فزونتر قرار بده، ما رو از برکات و نورانیت و هدایت و عظمت قرآن بی نصیب مگردان. وقتی که این سابقون بالخیرات بیاد دیگه می جوشه در وجود انسان. سریع و مختصر عرض می کنم محضر مبارکتون، گفت در محضر حضرت صادق بودم، جلد باز هم 43 بهاره که می خونم، سمعت ابا عبدالله در محضر امام صادق یقول تزهر و زنادقه سنت سمانیه و اشرین و معه. حضرت هم بودن یه گروهی از این زنادقه سال 128 ظهور پیدا میکنن، میان چنین میکنن چنین میکنن، این رسالت ها رو انجام میدن. بعد گفتیم آقا این از کجا میفرمایید شما؟ هنوز 20 سال مونده، 15 سال مونده تا اون سال، این از کجا دارید میگید شما؟ ببینید چی فرمودن از صادق. فرمودن ذالک لعنی نظرت فی مصحف امنا فاطمه، من این رو از مصحف مادرم فاطمه خوندم، از اونجا میگم. قلتو و ما مصحف فاطمه، این مصحف فاطمه که فرمودین چیه؟ قال ان الله تبارک و تعالی لما قبض نبیه دخل علی فاطمه من وفاته من الحوز ما لا یعلمه الا الله عز و جل. وقتی که پیامبر فوت کردن و قبض جان شریفشون شد،
غمی بر قلب صدیقه طاهره آمد که هیچ کس جز خدای وجود میزان و مقدار این غم رو نمیداند. دیگه زندگی برای فاطمه بدون پیامبر ممکن نیست. به همین خاطر اولین کسی هم هست که پیامبر ملحق میشه دیگه. وقتی این بشارت و پیامبر به زهرای مرضیه دادن، خندیدن، اشکاشون رو پاک کردن، خوشحال شدن. وقتی اینطور شد، فارسل الیها ملکن، خداوند بعد از وفات پیامبر فرشته ای را و ملکی را بر زهرای مرضیه میفرستاد، یسلی عنها غمها، که تسلیت خاطر بهش بده، و یا حدثها، و اون فرشته الهی که احیانا جبرئیل همین بود با فاطمه حدیث میگفت از اسامی صدیقه طاهره السلام علیکه ایتها المحدثه العلیمه. ما اسم بچه‌هامون رو محدثه میگذاریم، اما محدثه صداشون میزنید. محدثه اگه باشه میزنید که حدیث میگه، اما محدثه یعنی زنی که خدا با او سخن میگوید، فرشته با او سخن میگوید، نه اینکه این حدیث میگه، نقل حدیث میکنه. توجه دارید؟ یحدثها فشکت ذالک الی امیر المؤمنین. زهرای مرضیه بازگو کردن این رو به امیر المؤمنین. فقال لها، امیر المؤمنین فرمودن فاطمه جان، اذا احسست بذالک و سمعت صوت قولی لی. فاطمه جان من قلم کاغذ آماده میکنم، وقتی فرشته الهی اومد شروع کرد با تو سخن گفتن، تو بگو تا من بنویسم. فاطمه شد گوینده، انشاء کننده، امیر المومنین شد املا کننده و نویسنده. امام صادق دارن میفرماند. بعد ازت فرمودن فعلم توهو، من میگفتم به امیر المومنین. فجعل یکتب، علی مینوشت، کل ما سمع ارچ، حتی اثبت من ذالک مصحفا، تا زمانی که تثبیت شد از این مجموعه مطالب یه مصحفی، یه صحیفه بزرگی. ثم قال، بعد حضرت فرمودند اما انه لیس من الحلال والحرام ولکن فیه علم ما یکون. تو مصحف مادرمون فاطمه یه کلمه بحث حلال و حرام و این احکام الهی نیست. در مصحف مادرمون فاطمه با اون چه فرشتگان به فاطمه میگفتند، جبرئیل میگفت احیانا و می نوشت، و پدرمون علی نوشت، علم ما یکون است، علم به تمام حوادث اون چه در وجود پیش خواهد آمد. از مواریث علمی اهل بیت که امروز در نزد وجود نازنین ولی عصره و ائمه گفتن فعندنا مصحف امنا فاطمه، افتخار به اون میکردن، اینه. باید به جایی برسد مقام زهراوی مرضیه که بگوید به امیر المؤمنین و امامش بنویسه و به یادگار بمانه. این دیگه نتیجه اون سابقون بالخیراتیست که ملاحظه فرمودید. حالا حیف این جمله رو گفتیم، فقط یه کلمه هم بگیم و استفاده کنیم. خب پس در سینه وجود مبارک فاطمه صدیقه شد علم و مایکون، که امام صادق از این گوشه داره بهره میبره، میگه سال 128 این اتفاق میفته. حالا خیلی غم داره که اون بیت رو بخونیم برای شما، بگیم سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.